بسم الله الرحمن الرحیم. در دومین جلسه ای که به فرقه انحرافی حلقه اختصاص دادیم، در مورد علل گرایش به این فرقه خطرناک مباحثی رو خدمت شما ارائه میدم. و اما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم و علل گرایش به فرقه حلقه رو بررسی کنیم، بایستی بدونیم که این جریانات در هر دوره و زمانه ای، حتی از صدر اسلام و بلکه قبل از اسلام، در ادیان وجود داشتند. در خود اسلام ائمه معصومین علیهم السلام همیشه طلایه‌دار مقابله با جریانات انحرافی بودند. در واقع یکی از مسائل مهم در شناخت هر جریان یا فرقه این است که ما کشف کنیم علل گرایش به اون فرقه رو، چرایی گرایش به اون فرقه رو. و فرق مختلف همواره در طول تاریخ آمدند و از نقاط ضعف مردم بسیار سوء استفاده کردند، به جذب افراد و نیروگیری از بین مسلمین مشغول بودند. از این نقاط ضعف مردم همیشه بهترین استفاده رو انجام دادند. اما در مقابل، پیشوایان دین، ائمه معصومین، هیچگاه نسبت به این جریانات و خطرات اونها و سران و اتباع این جریانات بی تفاوت نبودند. همیشه یک سری رهنمودها رو به مردم ارائه می دادند. پس سابقه مقابله با فرقه ها نه تنها فقط به روزگار ما محدود نمی شود، بلکه در صدر اسلام و قبل ها هم حتی پیغمبرانی با این جریانات مخالفت داشتند و مردم رو همیشه برحذر داشتند از خطرات اینطور جریان ها. برای نمونه می شود از سابقه کهن فرقه سازی در زمان سامری و ترویج گوساله پرستی به جای خداپرستی در قبل از ظهور اسلام صحبت کرد، که این مربوط به قبل از اسلام است، تا خطرات مرجعه، صوفیه، خوارج و دیگران در صدر اسلام، که این سه در صدر اسلام ظهور و بروز داشتند. و بعدها میایم تا به روزگار خودمون امروزه. همه این جریانات یک دامهایی بودند تا دیانت مردم رو به هدم و نابودی بکشونند و متاع کفر و بیدینی و فرقه سازی هیچگاه بی مشتری نبوده. قشنگ میگه اون شاعر: متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندند. و اما اگر کمی محققانه تر و مدققانه تر به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که بیشک عدم شناخت زمانه و ضعف‌های معرفتی همیشه به عنوان دو لغزشگاه مهم در طول تاریخ بستر خوبی رو برای سران فرقه ها ایجاد کردن. در طول تاریخ یک بستر مناسبی رو برای سران فرق ایجاد کردن تا بساط شیطانی خودشون رو برای اغوا و گمراه کردن مردم پهن کنن. بزرگان دینی حالا چه کار کردن در مقابل؟ اونها اولا به مردم زمان خودشون شناخت، بیداری و هوشیاری از زمانه رو و از روزگاری که درش زندگی می‌کردن رو القا کردن، و بعد ثانیاً آمدن و نقاط ضعف معرفتی مردم رو با آموزه‌های دینی پر کردن و مردم رو هشدار دادن بهشون. پس اگر در طول تاریخ یا حتی به روزگار ما مردم عزیز در دام این فرقه ها گرفتار شدن، یا به خاطر این بوده که زمانه خودشون رو نمیشناختن، و یا ضعف معرفتی داشتن، و یا گاهی هر دو عامل با هم دیگه بوده است. و در قبال این معصومین علیهم السلام هم همیشه تدبیرهایی داشتن. اولین چاره‌ای که ائمه علیهم السلام برای مردم اندیشیده بودند این بود که به اونها هشدار بدن در مورد زمانه خودشون. شما اگر روایات رو بررسی کنید، می‌بینید حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که زمانش رو می‌شناسه مورد هجوم شبهات قرار نمی‌گیره. به هر حال این مسائلی که این فرقه ها القا می‌کنن بخش زیاد شبهه است دیگه. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، در کافی نقش شده این، کسی که زمانه خودش رو بشناسد مورد هجوم شبهات قرار نمیگیره. یا میتونیم استناد کنیم به گفتار یگان امیرالمومنین عالم اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام، که فرمود هر که ایام و روزگار خودش رو شناخت از آماده شدن غافل نمیشود. من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد. پس راهکار اول این بود مردم رو متوجه کنن ائمه علیهم السلام که در چه روزگاری دارن زندگی میکنن، چه خطرهایی برای اونها وجود دارد، چه دامهای دشمنان برای اونها مهیا کردن که یکیش مطمئنن همیشه سیاست فرقه سازی و فرقه بازی بوده از سوی دشمنان. و اما راهکار دوم ائمه به مردم روزگار خودشون این بود و بلکه همه روزگاران که توجه داشته باشید به آموزه های وحیانی، از آموزه های دینی و وحیانی بهرمند باشید. باز از مولا علی علیه السلام نقل شده است که از دانش ما چیزی رو به کودکان خودتون بیاموزید که خداوند به واسطه اون به کودکان شما سود ببخشد. و بعد فرمودن فرقه مرجعه با آرای خود بر آنان چیره نشود. یعنی یک راهی رو که امام علی علیه السلام برای مقابله با فرقه مرجعه که در صدر اسلام وجود داشت و یک فرقه خطرناک بود، این بود که توصیه کردن آموزه ها و احادیث ما اهل بیت رو به اونها بیاموزید. یا باز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن نوجوانان خود را پیش از آن که فرقه مرجعه به سراغ اونها برود حدیث بیاموزید، گفتار اهل بیت رو بیاموزید، گفتار وحیانی رو به اونها بیاموزید. این دومین راهکار اهل بیت برای مقابله با این فرقه ها بوده. یا حتی در مورد فرقه صوفیه شما می‌بینید امام صادق علیه السلام که فرقه صوفیه در زمان ایشون تأسیس می‌شود، می‌فرماید که در مورد اون مؤسس این فرقه انه کان فاسد العقیده جدا، در مورد ابو هاشم کوفی صوفی می‌فرماید او فاسد العقیده است جدا. پس روشنگری می‌کنند، ساکت ننشستند. یا امام هادی علیه السلام می‌فرماید که صوفیان همشون از مخالفین ما هستند، مشی اونها با مشی ما مغایرت داره. الصوفیا کلهم من مخالفینا، این روایت نقل شده از امام هادی علیه السلام. و روایات بسیاری دیگه در این زمینه وجود داره. معصومین علیهم السلام همگی مقابله کردن، تدبیر اندیشی کردن. تدبیر اولشون این بوده است که مردم را آگاه کنن، تدبیر دومشون این بوده است که آموزه های وحیانی و دینی رو گسترش بدن تا مردم گرفتار این فرقه ها نشن. و اما وقتمون بسیار کم است، بپردازیم به علل گرایش به فرقه حلقه که این موارد رو بعدها در جلسات بعد مفصل توضیح خواهیم داد. یک سری عوامل باعث شده است که مردم جامعه اسلامی ما گرایش به این فرقه ها داشته باشن، مخصوصا عرفان حلقه. علل گرایش به عرفان حلقه رو خیلی خلاصه میشه اینجوری بیان کرد. اولین علت این است که ادعای درمان بیماری ها رو دارند رئیس و مسترهای این فرقه. دومین این است که کسانی که به این فرقه آلوده میشن و گرفتار میشن ضعف معرفتی دارن، یعنی ضعف معرفتی مبتلایان به این فرقه نسبت به اسلام و عرفان، از اسلام و اینکه ابعاد اسلام چیست، عرفان چیست، عرفان اسلامی چیست، نسبت دین و عرفان چیست، اصلا خبر ندارن. متاسفانه ضعف معرفتی و شناختی دارن. سومین عامل این است کسانی که جذب این فرقه میشوند در پی کشف و شهود عرفانی هستند، دنبال اینجور مسائل هستن. چهارمین مورد که یک مورد بسیار مهم است این است که برای فرار از خلأ معنوی ناشی از مدرنیته جذب این فرقه میشن. به هر حال ما در روزگار مدرن زندگی میکنیم که معنویت خیلی کمرنگ شده. از اونجایی که معنویت یک جزئی از آدمی است و هیچ وقت نمیشود اون رو کنار زد، ما همیشه به دنبال این هستیم حتی در دوران مدرن. بعد میریم و خدای نکرده جذب این فرقه ها میشیم و میخوایم معنویت رو از اونجا پیدا کنیم. یک عامل دیگه این است که تبلیغات گسترده دشمن ضد تشیع و انقلاب اسلامی و اسلام باعث میشود که جذب این فرقه هاشن. مورد ششم ترویج اباحه‌گری به جای شریعت. میدونید شما در این فرقه ها حجاب، روابط با نامحرم، اینها اصلا اهمیتی نداره، لمس نامحرم. خب اینها اباحه‌گری است دیگه. شریعت هم یک سختی و کلفتی دارد دیگه. یک چیزی بر انسان واجب می شود، یک چیزی حرام می شود. در این فرقه اینها وجود نداره و اباحه‌گری ترویج میشه. همه چیز مباح است که اینها رو در جای خودشون توضیح خواهیم داد. هفتمین عامل قدرت طلبی، ماجراجویی، خودنمایی و متفاوت بودن در این فرقه هاست. هرچند اینها و عرفان حلقه میگن که ما دنبال عرفان قدرت نیستیم، اما اثبات میکنیم به راحتی که اتفاقا اونها دنبال ماجراجویی و عرفان قدرت هستند. درآمدهای زود حاصل، اگر کسی در دو ماه میتونه مستر شه و برای هر جلسه و یا هر ترمی مثلا 50 الی 80 هزار تومان از دیگران اخذ کنه، خب به هر حال یک درآمد زود حاصله. یک پایگاهی است در مورد نهم برای آسیب خوردگان اجتماعی. شما ببینید بیشتر افرادی که جذب این فرقه ها میشن یا افرادی هستند که خانم های مطلقه هستند، یا کسانی که جدا شدن از همسرشون، یا در دام مواد مخدر بودن، کسانی هستند که به هر حال متاسفانه یک نوع آسیب های اجتماعی داشتن. مورد دهم بهانه ملیت گرایی است که اینها رو توضیح خواهیم داد. مورد یازدهم جذابیت های کاذب است. دوازدهم شهوت و مسائل جنسی است که حتما آماری رو هم در این مورد ارائه خواهیم داد. مورد سیزدهم ارتباط با اجنه است. هرچند عرفان حلقه میخواهد بگوید که ما میخواهیم شما را از شر این موجودات نجات بدیم، اما بایستی بپذیریم خود اینها ارتباطاتی با اجنه دارند. مورد چهاردهم شیطان گرایی است و دفاع از شیطان در این فرقه. مورد آخر، البته ما سعی کردیم خلاصه بگیم، ترویج پلورالیسم دینی است که آقای طاهری به شدت مدافع پلورالیسم دینی و تکثرگرایی و برحق دونستن همه ادیان و مرام ها هستند. این 15 مورد رو، البته موارد دیگه ای هم وجود داره، اما این 15 مورد رو در این جلسات سعی میکنیم دنبال کنیم.